رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 188 جمعه 4 بهمن ماه 1387. برابر با 23 ژانویه 2009. دوستان سلام، من افشین هستم و امروز هم با برنامه دیگه ای از دنیای کامپیوتر و اینترنت با شما هستم. در برنامه 11 رادیو کالج پارک داستانی واقعی رو براتون نقل کردم از 3 دانشجویی که نرم افزاری برای انتشار مقالات علمی تقلبی نوشته بودن. امروز هم میخوام یه داستان واقعی دیگه براتون بگم، داستانی که در عین واقعی بودن ممکنه باور نکردنی به نظر بیاد. ماجرا هم مربوط به گذشته خیلی دور نیست، بلکه این اتفاقیه که در سال گذشته یعنی 2008 رخ داده. اتفاقی که میتونست دنیای اینترنت رو به کل نابود کنه و تأثیرات جبران ناپذیری بر زندگی همه ما بذاره. خب اما پیش از شروع لازمه که در مورد یک مفهوم براتون توضیح بدم و اون هم مفهوم DNSه. DNS یا Domain Name Server سرویسیه که اسامی وبسایت‌ها رو به آدرس ماشین‌هایی در شبکه جهانی اینترنت ترجمه می‌کنه. یعنی در واقع DNS مثل یک جدول میمونه که عمل ترجمه مثلا آدرس رادیو کالج پارک یعنی radiocp.com رو به یک عدد که به اون آدرس IP میگن انجام میده. این آدرس یگانه هم آدرس ماشینیه که اطلاعات وبسایت رادیو کالج پارک در اون قرار داره و شما هم احتمالا این برنامه رو از اونجا دانلود کردید. برای اطلاعات بیشتر در مورد DNS هم میتونید به برنامه 7 رادیو مراجعه کنین که من در اونجا توضیحات مفصل تری رو در این زمینه دادم. خب با این مقدمه بریم سراغ داستان واقعی امروز. منبع من هم برای این برنامه مقاله ای از مجله اینترنتی وایرد که لینک اون رو هم در وبسایت رادیو براتون میذارم. ضمناً چون خودم با خوندن این مقاله خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، سعی کردم که کمی هیجان هم به داستان اضافه کنم تا شاید حس تماشای یه فیلم حادثه‌ای دلهره‌آور رو به شما هم القا کنم. برای این کار از موسیقی متن فیلم بتمن هم کمک گرفتم. جوان 2005، جوان 26 ساله دن کامینسکی که احساس کرده بود مقداری اضافه وزن پیدا کرده، تصمیم گرفت که کمی ورزش کنه. اون تو اینترنت خونده بود که تند دویدن به مدت 5 دقیقه میتونه به اندازه نیم ساعت دویدن آروم در مصرف چربی مؤثر باشه. به نظر میونبر خوبی میومد. پس یک کفش ورزشی میخره، از آپارتمانش در شهر سیاتل خارج میشه و شروع میکنه به دویدن. اما خیلی طول نمیکشه که زمین میخوره و دست چپش میشکنه و مجبور میشه چند هفته ای رو تو خونه بمونه. تا قبل از این حادثه کامینسکی به عنوان مشاور کامپیوتر با شرکت های نرم افزاری همکاری میکرد. در واقع شرکت ها اون رو استخدام میکردن تا حفره های امنیتی نرم افزارهاشون رو پیش از اینکه هکرها به اونها برسن پیدا کنه. به نظر میومد که کامینسکی استاد شکستن همه چیه. از نرم افزار گرفته تا استخون. اما حالا که خونه نشین شده بود با خودش فکر میکرد چی کار میتونه بکنه. دویدن که نتیجه نداده بود. شاید بهتره که از این دوچرخه‌های ثابت برای ورزش بگیره. یا اصلا بذاره بره دنبال گردش و تفریح. شاید یه سری هم به لاس وگاس بزنه. اما نه. در نهایت تصمیم میگیره که سیستم اینترنت بی سیم قهوه فروشی استارباکس رو هک کنه. یعنی بتونه از اینترنت اون به صورت مجانی استفاده کنه. که البته موفق هم میشه. شیوه کار هم دستکاری کردن دی ان اس استارباکس بوده. در واقع همینطور که قبلا گفتم وقتی کسی اسم یک وبسایت رو تایپ میکنه این اسم از طریق دی ان اس به آدرس آی پی یک کامپیوتر تبدیل میشه. یعنی دی ان اس صرفا یک جدول ترجمه اسم به آدرسه. در سرویس استارباکس پورت 53 که مخصوص دی ان اس باز گذاشته شده بود تا از این طریق بتونه مشتری‌ها رو قبل از دسترسی به سایت مورد نظرشون به یک صفحه دیگه بفرسته که پول سرویس اینترنت رو به استارباکس پرداخت کنن. کامینسکی هم از همین پورت 53 استفاده کرد تا به جای پول دادن بتونه از طریق اون به اینترنت وصل بشه. البته اینترنتی که به این شکل به دست می آورد فوق‌العاده کند بود و دوستاش هم به این خاطر اون رو دست می‌انداختن. کامینسکی هم تصمیم می‌گیره این مسئله رو حل کنه. بالاخره بعد از هفته‌ها تلاش و مطالعه اطلاعات مربوط به DNS موفق میشه و برنامه هک خودش رو تصحیح می‌کنه جوری که بتونه یک فایل ویدیویی 12 ثانیه‌ای رو ارسال کنه. یه سال از اون ماجرا می‌گذره. دست کامینسکی خوب میشه و اون به سر کار برمیگرده. کاری هم که برای اون استخدام میشه پیدا کردن حفره‌های امنیتی ویندوز ویستا بوده قبل از اینکه به بازار ارائه بشه. در تمام این یک سال با وجودی که اون از موفقیتش در شکستن سیستم DNS استارباکس خوشحال بوده اما در این حال فکر میکرد که باید یک ایراد اساسی در سیستم DNS وجود داشته باشه. یعنی یه حسی به اون میگفت که سرویس DNS باید شدیداً آسیب پذیر باشه. ژانویه گذشته در یک شنبه بعد از ظهر بارونی کامینسکی همینجوری که رو تختش ولو شده بوده لپتاپش رو باز میکنه و شروع میکنه به بازی با DNS. یک نرم افزار به نام اسکیپی هم استفاده میکنه برای اینکه درخواستای تصادفی به سیستم بفرسته. اون کنجکاو بوده که ببینه وقتی که اون درخواست یک صفحه رو که وجود نداره از یک وبسایت میکنه چه جوری سیستم جواب میده. برای این کار هم سایت یکی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو انتخاب میکنه. بعد سعی میکنه به سیستم بقبولونه که اون آدرس اون صفحه غیر واقعی رو میدونه. ناگهان سیستم جواب میده و سرور یکی از صفحات غیر واقعی رو به عنوان صفحه واقعی وبسایت میپذیره. البته خیلی مهم نمیتونست باشه. چون حالا اون میتونست یه صفحه مصنوعی در این وبسایت ایجاد کنه. اما صفحه‌ای که هیچکس آدرسش رو نداره و بهش سر نمیزنه. اما اتفاق جالب زمانی افتاد که سرور به دلیل اینکه کامینسکی آدرس یکی از صفحات رو داده بوده، شروع کرد به پذیرفتن بقیه اطلاعات از طرف اون. یعنی اون اینطوری میتونست چیزای دیگه‌ای رو هم در سیستم تغییر بده. خب اما چطور چنین چیزی ممکنه؟ برای فهمیدن این قضیه باید به تاریخ نگاه کنیم. مفهوم DNS در سال 1983 درست شده و هدفم این بوده که اون یک سیستم مفید باشه که به کاربرش هم اعتماد میکنه. یعنی چیزی شبیه به یک دفترچه تلفن. اون زمان پیش از زمانیه که هکرها پیدا بشن و پیش از زمانیه که حتی بانک ها هم سرویس اینترنتی ارائه کنن. به علاوه در اون زمان حداکثر چند صد سرور در کل دنیا بیشتر وجود نداشت. و اصلا پیشبینی نمیشد که همون سیستم قرار باشه آدرس میلیاردها صفحه رو مثل امروز در خودش جا بده. متخصصین امنیت شبکه در طی بیش از دو دهه گذشته سیستم DNS رو بهبود دادن و مشکلاتش رو رفع کردن. اما در اون بعد از ظهر یک شنبه کامینسکی در خونش به یکی از حفره‌های همون سیستم اولیه دست پیدا کرده بود. اون در اون لحظه میتونست آدرس هر کدوم از صفحات شرکتی رو که با اون آزمایش انجام میداد عوض کنه. اون در یک لحظه خشکش زد. موضوع خیلی جدی بود. در واقع نهایت هک کردن سیستم بود. یعنی اون تونسته بود یک مشکل رو در قلب ساختار اینترنت پیدا کنه. یعنی فقط مسئله یک مشکل در ویندوز یا در راوترهای شرکت سیسکو نبود. بلکه در اون لحظه اون قادر بود مسیر ایمیل‌های افراد رو هم جابجا کنه. وبسایت بانک‌ها رو تحت کنترل در بیاره و در نهایت تمام دنیا رو به هم بریزه. اما سوال اینجا بود که آیا اون باید این کارو می‌کرد یا نه؟ کامینسکی شروع میکنه به فکر کردن. راستی اون چه کارایی میتونست بکنه؟ اون میتونست میلیون ها دلار رو به راحتی در وبسایت های بانک ها جابجا کنه. این خصوصا برای کسی که در یک خونه اجاره‌ای زندگی می‌کرد و در یخچالش هم بجز چند تا تیکه پنیر و نوشابه‌های انرژیزا چیزی پیدا نمی‌شد، می‌تونست خیلی وسواس انگیز باشه. شاید هم فقط بعد به شیوه هکرها ترافیک تمام وبسایت‌ها رو به کامپیوتر خودش منتقل می‌کرد و از این کار لذت می‌برد. هکرها معمولاً دوست دارن که قدرت بی‌اندازه داشته باشن. البته هر کدوم از این کارها رو می‌کرد، ریسک لو رفتن و زندانی شدن هم وجود داشت. شاید هم باید میرفت و اعلام میکرد که چنین مشکلی وجود داره. اما نه، اگه این کار رو میکرد تمام سیستم وب میخوابید و تمام دنیا مختل میشد. اصلا شاید باید لپتاپش رو میبست و بیخیال میشد. انگار که چنین اتفاقی نیفتاده و اون هم چنین پدیده ای رو مشاهده نکرده. اما باز فکر کرد، اصلا مگه ممکنه اینجوری باشه؟ سیستم DNS سال 1983 درست شده. تا سال 2008 حتما کسی این مشکل رو پیدا کرده و حلش کرده. شروع کرد به آزمایش دوباره. یه سری دستور نوشت، دکمه انتر رو زد. بعد آدرس وبسایت اون شرکت بزرگ رو تایپ کرد و با کمال شگفتی دید که ترافیک به آدرسی که خودش ست کرده بود رسید. با خودش گفت خدای من، مثل اینکه اینترنت رو سوراخ کردم. پال ویکسی، یکی از سازندگان پرکاربردترین نرم افزار DNS امروزی، از یک کنفرانس در سن حوزه بیرون میاد. ایمیل عجیبی رو دریافت کرده بود از فردی به نام کامینسکی که ادعا کرده بود که یک مشکل جدی رو در DNS پیدا کرده و میخواد با اون صحبت کنه. شماره تلفنش رو هم فرستاده بود. ویکسی از سال 1980 با DNS کار کرده بود و بسیاری از مشکلات اون رو حل کرده بود. اون رئیس کنسرسیوم سیستم‌های اینترنتی بود. یه سازمان غیر انتفاعی که نرم افزار DNS اون یعنی بایند 9 رو توضیح کرده بود. اون در سن 44 سالگی به عنوان پدرخونده DNS شناخته می شد. و اگر مشکل بنیادی در DNS وجود داشت، اون باید حتما تا حالا اونو حل کرده باشه. اما به هر حال جهت اطمینان خاطر تصمیم گرفت که به کامینسکی تلفن بزنه. تلفن رو برمی‌داره و تماس می‌گیره. فقط چند دقیقه کافی بود تا اون مشکل رو بفهمه. چیزی که میشید باور نکردنی بود. اما استدلال‌های اون جوان کاملا درست به نظر می رسید. در سومین دقیقه مکالمه بود که ویکسی متقاعد شد که این جوان مشکلی رو پیدا کرده که سالهای سال از چشم بزرگترین متخصصان سیستم DNS دور مونده بوده. به علاوه ابعاد فاجعه فقط به نرم افزار بایند 9 محدود نمی شد، بلکه تقریبا همه سیستم‌های DNS رو شامل می شد. احساس شرم خیلی سریع جای خودش رو به اضطراب شدید می ده. ویکسی به کامینسکی میگه که اولین چیزی که میخوام بهت بگم اینه که اون چیزی رو که الان به من گفتی دیگه به هیچ وجه پای تلفن همراه به هیچ کس نگو. ویکسی میدونست که این روزها چقدر شنود مکالمات تلفن همراه راحته و به علاوه اگر این اطلاعات به دست آدمهای ناباب بیفته تا چه اندازه میتونه خطرناک باشه. اون هیچ ریسکی حاضر نبود بکنه. از اون زمان به بعد این دو نفر فقط از طریق تلفن سیمی با هم صحبت میکردن و ایمیل هاشون رو هم به صورت رمز در می آوردن و اگر ایمیلی روی هارد دیسک کامپیوتری کپی میشد سریع اون رو پاک میکردن. رازداری بسیار مهم بود. اونا باید راهی برای این مشکل پیدا میکردن قبل از اینکه قضیه لو بره و هکرها از اون آگاه بشن. اندرو گوستافسون میدونست که اتفاق بدی باید افتاده باشه. ویکسی به این محقق 43 ساله DNS در اسپو فنلاند ایمیل زده بود و از اون خواسته بود که از طریق یک تلفن سیمی و نه تلفن همراه ساعت 7 با هم صحبت کنن. گوستافسون سالها بود که با ویکسی صحبت نکرده بود. به زحمت تلفنی پیدا کرد و تماس گرفت. ویکسی ابتدا یک رشته طولانی از ارقام رو برای اون خوند که از اون به بعد برای رمز کردن ایمیل هاشون از اون استفاده کنن. اون هم رشته عددی دیگه‌ای رو در پاسخ برای ویکسی خوند. بعد از این کار ویکسی شروع کرد به صحبت کردن. مطلبش هم بسیار کوتاه و روشن بود. همین الان یه پرواز به سیاتل پیدا کن و بیا اینجا. ووتر وینگارت هم تماس مشابهی از طرف ویکسی داشت. پیام هم مشابه بود. این برنامه‌نویس اوپن سورس یا کد باز هم قطاری به فرودگاه آمستردام گرفت و با یک پرواز 10 ساعته به سیاتل اومد. و در 29 مارس وارد مسافرخانه کلاود این در شهر ردموند ایالت واشنگتن شد. اون این همه راه رو از اروپا اومده بود بدون اینکه دلیل اون رو بدونه. از اون هم مثل گوستافسون خواسته شده بود که روز 31 مارس ساعت 10 صبح در ساختمان شماره 9 شرکت مایکروسافت حاضر باشه. در لابی هتل سیلور کلاود، وینگارد فلوریان ویمر محقق آلمانی DNS رو میبینه که مشغول صحبت با چد دورتی متخصص DNS از مؤسسه مهندسی نرم افزار کارنگی ملون بود. اون وارد بحث میشه. سه نفری در مورد اینکه کجا شام بخورن صحبت کردن. اما هیچ کدوم کلمه‌ای در این زمینه که چرا این همه متخصص DNS در یک زمان در یک جا هستند به زبون نیاورد. ویکسی به همه اونها تاکید کرده بود که این راز رو نگه دارن. پس اونها فقط با هم شام خوردن و هیچ صحبتی در مورد DNS نکردن. صبح روز بعد 16 نفر از جمله نمایندگان مایکروسافت، سیسکو سیستمز و همچنین مهمترین طراحهای DNS در یک اتاق کنفرانس در مرکز مایکروسافت جمع شده بودند. کامینسکی به ویکسی مهلت نداد که اون رو معرفی کنه. جلوی اتاق رفت و شروع کرد به صحبت. چون میدونست که همه اومدن تا اصل ماجرا رو بشنون. به علاوه اون حق خودش میدونست که همه امتیاز این قضیه رو به نام خودش ثبت کنه. اون این اطلاعات گرانبها رو به هیچ کس نفروخته بود. ازش سوء استفاده هم نکرده بود. حتی از کار روزانه‌اش هم زده بود تا به این مسئله بپردازه. به هر حال شروع کرد به صحبت. خیلی خلاصه گفت: من یک مشکل اساسی رو در DNS پیدا کردم که تا چند لحظه دیگه براتون توضیح میدم. اما قبلش باید بهتون بگم که من این مشکل رو در ششم ماه اوت در گرد همایی هکرها در لاس وگاس علنی خواهم کرد. پس زیاد فرصت ندارید. بهتر هر چه زودتر برای این مشکل راه حلی پیدا کنید. خب حالا همه منتظر بودن که کامینسکی ادعای خودش رو ثابت کنه. در واقع مشکلاتی جزئی در سیستم DNS وجود داره که همه کارشناسا از اون باخبرن. مثلا یکی از روش‌های حمله به DNS که به کش پویزنینگ معروفه، به این صورت کار میکنه که باید اطلاعات مخرب درست در زمانی که DNS داره اطلاعات یک سایت رو بروز میکنه به اون فرستاده بشه. که اگر تازه زمان حمله کاملا درست باشه، چون یک کد 16 رقمی صحیح هم باید به سیستم داده بشه تا عمل کنه، فقط حدود 1/65000 احتمال موفقیت هست. در غیر صورت هکر باید چندین روز دیگه صبر کنه و دوباره سعی کنه. یعنی به این شیوه ممکنه سالها طول بکشه تا یک هکر موفق بشه فقط یک وبسایت رو هک کنه. اما اون چیزی که کامینسکی ادعا می‌کرد از نوع دیگه‌ای بود. تخریب تمامی DNS و برای تمامی سایت ها. یعنی ممکنه؟ کامینسکی لپتاپش رو باز کرد و برنامه هک خودش رو اجرا کرد. ظرف کمتر از 10 ثانیه موفق شد یکی از وبسایت هایی که از برنامه بایند 9 استفاده میکرد رو هک کنه. یعنی برنامه‌ای که حدود 80% ترافیک اینترنت رو کنترل میکنه. حالا دیگه قدرت کامینسکی برای نابودی اینترنت غیر قابل انکار بود. تمام اتاق به هم ریخت. ابعاد فاجعه خیلی بزرگ بود. مسئله حتی فقط به وبسایت ها محدود نمیشد. با این روش میشد به ایمیل های افراد هم به راحتی دسترسی پیدا کرد. و بعد هم بدون اینکه کسی از این مسئله مطلع بشه، اون رو به مقصد اصلی رسوند. یعنی قربانی هم هیچ وقت نمیفهمید که مورد حمله قرار گرفته. موقعی بیشتر به عمق فاجعه پی میبریم که فکر کنیم افراد زیادی هستن که معمولا پسورد خودشون رو برای ورود به سایت های مختلف از جمله بانک ها فراموش میکنن. و سایت ها هم معمولا پسورد ها رو از طریق ایمیل به اونها یادآوری میکنن. یه مشکل دیگه هم مسئله رمزنگاری در اینترنته. شرکت هایی هستن که به شما کد رمز میفروشن و شرکت ها با خرید کد رمز از اونها اطلاعات خودشون رو رمزنگاری میکنن، با این فرض که اطلاعات اونها امن خواهد موند. اما اگر یک هکر با این روش سایت شرکت فروشنده رمز رو هک کنه، میتونه به همه رمزها دسترسی داشته باشه و دیگه هیچ داده‌ای امنیت نخواهد داشت. دیوید اولویچ، پایه‌گذار شرکت اوپن دی ان اس که سرورش در سراسر جهان کار میکنه و چیزی شبیه مایکل فلپس شناگر آمریکایی با 8 مدال تلاش، ولی البته در زمینه دی ان اس، با خودش فکر میکرد که هیچ وقت شکنندگی چنین عظیمی رو که به چنین سادگی هم میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره ندیده بوده. اون زیر لب زمزمه کرد: یه حمله واقعا اسفباره. سفر بازگشت به سان فرانسیسکو برای سندی ویلبورن، معاون بخش مهندسی شرکت نومینیون، واقعا سفر سختی بود. اون به راحتی میتونست به اون چه که در ردموند شنیده بود نمره بحران 9 از 10 بده. 10 رو هم البته نگه داشته بود چون احتمال میداد وضع از این هم بدتر بشه. نگرانی اون خصوصا از این لحاظ بود که حدود 40% تمام اینترنت پرسرعت آمریکا به سرورهای اون وابسته بودن. یعنی 150 میلیون مشتری. اون وقتی به دفترش رسید یک کامپیوتر رو که هیچ کس بهش دسترسی نداشت آماده کرد و 3 از بهترین مهندسانش رو صدا کرد. در رو بست و به اونها گفت که اون چیزی رو که در اون اتاق میشنون با هیچ کس و در هیچ جا حتی در شرکت یا منزل هم نباید بازگو کنند. تمام ایمیل هاشون هم از اون لحظه به بعد باید به صورت رمز در بیاد. وظیفه اونها هم این بود که قسمت مرکزی نرم‌افزار DNS شرکت رو اصلاح کنند. هیچ امکانی هم برای تست نرم‌افزار توسط مشتری‌ها وجود نخواهد داشت. در واقع روز آزمون این نرم‌افزار زمانی خواهد بود که میلیون‌ها نفر یک دفعه بهش متصل میشن. کار خیلی پیچیده‌ای بود، اما همه در جلسه ردموند بر سر اون توافق کرده بودند. قرار بر این بود که همه نرم‌افزارهای اصلاحی خودشون رو آماده کنند و در روز 8 ژوئیه همه با هم تغییرات رو به سیستم‌ها اعمال کنند. اگر تا اون روز هکرها متوجه مشکل نمی‌شدن، قطعاً در اون روز می‌فهمیدن که مشکلی وجود داره. خصوصاً که نومینیون و بقیه شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار DNS باید مشتریاشون رو راضی می‌کردن که بدون دونستن دلیل قضیه، نرم‌افزار اصلاحی رو نصب کنن. در واقع در اون زمان مسابقه‌ای در می‌گرفت بین نصب کردن نرم‌افزار و پی بردن هکرها به مشکل DNS. در ردموند همه توافق کرده بودند که از راه حلی به نام پورت مبدأ تصادفی استفاده کنند. البته همه با این راه حل موافق نبودند چون یه راه حل اساسی نبود، بلکه فقط احتمال حمله رو کم می‌کرد. اما به هر حال ظاهراً این بهترین کاری بود که در اون موقعیت و با اون فرصت کم میشد انجام داد. 8 ژوئیه 2008 نومینیون، مایکروسافت، سیسکو، سان مایکرو سیستمز، اوبونتو و ردهت به علاوه خیلی های دیگه نرم‌افزار اصلاحی رو نصب کردن. این بزرگترین نصب نرم‌افزار مشارکتی در تمام طول تاریخ بود. شرکت‌های ارائه کننده اینترنت مثل کامکست و ورایزن می‌خواستن بدونن که چرا باید این نرم‌افزار رو نصب کنن. اما ویلبورن به اونها گفت که این نرم‌افزار بسیار حیاتیه و حتما باید نصب بشه. ولی برای دونستن دلیلش باید تا زمانی که کامینسکی در همایش لاس وگاس اون رو اعلام می‌کنه صبر کنن. اما تازه جنجال شروع شده بود. فعالای امنیت شبکه شروع کردن به حمله به کامینسکی در وبلاگ‌ها، وبسایت‌ها و روزنامه‌هاشون. اونا میگفتن که نمیتونن به مشتریاشون توصیه کنن که این نرم‌افزار اصلاحی رو نصب کنن بدون اینکه دلیلش رو بدونن. یکی از این آدم‌های عصبانی حتی در وبلاگش نوشت که کامینسکی دنیا رو به بازی گرفته و فقط چون میخواد معروف بشه همه رو گذاشته سر کار. اون حتی آرزو کرد که کاش کامینسکی به جای کار کامپیوتر در ساندویچ فروشی مکدونالد کار میکرد. سرانجام فشارها باعث شد که کامینسکی برای اثبات وجود مشکلی چنین عظیم و ضرورت نصب نرم‌افزار با چند نفر از متخصصین امنیت شبکه تماس بگیره و به اونها بگه که حاضر مسئله رو برای اونها تشریح کنه به شرطی که اونها قول بدن تا همایش لاس وگاس قضیه رو لو ندن. اونها هم قبول کردن و کامینسکی هم در یک جلسه تلفنی در 9 ژوئیه تمام ماجرا رو برای اونها تعریف کرد. همونطور که انتظار می‌رفت همگی شگفت زده شدن. یکی از اونها بعداً نوشت این حقیقتاً استثنایی ترین پروژه تحقیقاتیه که در زندگیم دیدم. اما بالاخره در 21 ژانویه شرح کامل مشکل DNS سر از وبسایت یکی از همین شرکت‌های امنیت شبکه درآورد. نویسنده این مطلب که بلافاصله اون رو از روی وبسایت برداشت، ادعا کرد که می‌خواست فقط مطلب رو آماده کنه تا همزمان با کامینسکی در 6 اوت اون رو اعلام کنه. اما به هر حال رفتن این مطلب روی وبسایت برای مدت کوتاه هم کافی بود تا قضیه لو بره و در سراسر دنیا منتشر بشه. یعنی اون چرا که متخصصین DNS ماها بین خودشون نگه داشته بودند، متخصصین امنیت شبکه نتونستن بیش از 12 روز پنهان نگه دارن. یک هفته بعد سرور شرکت AT&T در تگزاس مورد حمله قرار گرفت. درست به همون شکلی که کامینسکی پیدا کرده بود. البته احتمالا شرکت‌های دیگه‌ای هم هدف حملات مشابه قرار گرفتند، اما ترجیح دادن که بی سر و صدا خسارت مشتریاشون رو جبران کنن و مسئله رو علنی نکنن و امنیت سیستم هاشون رو زیر سوال نبرن. بالاخره در 6 اوت 2008 صدها نفر در هتل سیزرز پلس لاس وگاس جمع شده بودند تا شاهد سخنرانی کمینسکی باشند. تمام سالن پر بود. همه می‌خواستن بدونن که تهدیدی که کمینسکی از اون حرف می‌زنه آیا واقعیت داشته یا اون فقط بیخودی شلوغش کرده بوده. کمینسکی چند تا شیرینی خونگی که مادر بزرگش براش پخته بود رو برداشت و با یک تیشرت که عکس پکمن روش بود بالای سن و پشت تریبون رفت و شروع کرد به صحبت کردن. من کی هستم؟ یه نفر، یه برنامه نویس. البته این جست افتادگی خیلی بهش نمی اومد. چون تا اون موقع دیگه اون به یک ستاره راک تبدیل شده بود. و حتی بعضی اون رو برای جایزه ویژه هکرها کاندیدا کرده بودن. پس شروع کرد به نشون دادن یه نمونه از اون چه که میتونست بر سر همه وبسایت‌های دنیا بیاد. بعد گفت تو این مدت خیلی حرفای نامربوط به من زدن. این جواب من به همه اونها. بله. تا اون زمان صدها میلیون کاربر اینترنت از خطر نجات پیدا کرده بودند. البته هنوز بر سر اینکه چه راه حلی دائمی و کامله اختلاف نظر وجود داره. عده‌ای معتقدند که هر ارتباط با DNS باید به صورت محافظت شده باشه. که البته این باعث کندی تمامی سرویس‌های اینترنت میشه و به علاوه یک نرم‌افزار حفاظتی باید بر روی همه سیستم‌های ارتباطی اینترنت، حتی تلفن‌های همراه هم نصب بشه. کمینسکی در پایان صحبتاش گفت که این نشون میده که مشکل امنیت اینترنت حل نشده و ما فقط اون رو به تعویق انداختیم. مشکلات مشابه در آینده اجتناب ناپذیر خواهند بود. و بعد در حالی که از سن پایین میومد شروع کرد به خوردن یکی از شیرینی های مادر بزرگ.
سلام دوستان، امروز میخوام درباره فرهنگنامه ایرانیکا و یا انسیکلوپیدیا ایرانیکا برایتان صحبت کنم. فرهنگنامه گرانیکا همونطور که از اسمش پیداست یک فرهنگنامه جدید و مدرن از تاریخ و فرهنگ و هویت ایران و مردمانشه. این فرهنگنامه کاملترین روایت درباره تمدن و جوامع ایرانی و تأثیر اونا به تاریخ انسانی و جوامع دیگره. در این فرهنگنامه از شرح حال و زندگانی مردان و زنان معروف تاریخ ایران تا توضیح و شرح شهرهای ایران، مکانهای تاریخی، از تاریخ نفت و پالایشگاه‌های مختلف تا تأسیس بانک‌های مهم، از دست‌نوشته‌های زرتشتی تا معابد یهودی و رسوم اسلامی، از دیوان شعرای باستانی تا داستان نویس‌های معاصر همه و همه صحبت شده است. همونطور که میتونید حدس بزنید دامنه ایرانیکا فقط به مرزهای کنونی کشور ایران محدود و منحصر نمیشه، بلکه در برگیرنده تمام سرزمین‌هایی هستش که زبان ایرانی روزگاری در اونا رواج داشته و یا هنوز هم رواج داره، مانند افغانستان، تاجیکستان، کردستان، بلوچستان، قسمت‌هایی از پاکستان و آذربایجان، نواحی مختلف آسیای مرکزی و حتی استان خوتن در چین. دنیای ایران بین دنیای غرب و فرهنگ مدیترانه از یک طرف و دنیای آسیای جنوبی از یک طرف دیگه قرار داره و از این نظر موقعیت خاصی داره. این فرهنگ با تمام فرهنگ‌های بین‌النهرین، با فرهنگ هند و چین، با فرهنگ عرب‌ها، ترکان، مغول‌ها و بالاخره با فرهنگ غرب همه و همه تأثیر متقابل داشته. حداقل دو دین مهم یعنی زرتشتی و مانیگری از ایران سرچشمه گرفتن و ایران مرکز تشیع، اسلام تشیع است. جوامع اقلیت یهودی و مسیحی، آسوری و ارمنی، سنی ها، بهائی ها در ایران تأثیر خود را گذراندند. ایران مرکز اصلی صوفیگری اسلامی بوده و هست و هنر و ادبیات ایران تأثیر بسیار مهمی بر مسلمانان هند و دنیای عرب و ترک داشتند. مرکز تحقیقات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک مسئول اجرای پروژه ایرانیکاست. این پروژه از سال 1974 میلادی یا 1353 خورشیدی شروع شده و توسط اداره ملی فرهنگ انسانی آمریکا یا National Endowment for the Humanities حمایت مالی میشه. مؤسسات مختلفی از این پروژه از این حمایت مالی میکنند، مانند مؤسسه فرهنگ ایران در لندن و یا مؤسسه فرهنگ ایران در نیویورک. اشخاصی هم از ثروت شخصی خودشون برای این پروژه بودجه کنار گذاشتند. بسیاری از ایرانیان فرهنگ دوست مقیم آمریکا و کانادا و اروپا هم در این زمره هستند. از جمله خانم مهندس انوشه انصاری و همسرشون که معرف حضور همه هستند. آقای امید کردستانی از شرکت گوگل و پروفسور زاده هم جزو این اشخاص هستند. همونطور که میتونید حدس بزنید این پروژه بزرگ احتیاج به حمایت دائم مالی داره. و ایرانیکا در واقع پروژه زنده است، هیچ وقت تموم نمیشه. اولین جلد ایرانیکا سال 1982 میلادی یا 1361 به بازار عرضه شد. تا سال 2001 میلادی که 1380 شمسی هست 10 جلد کامل شده بود. این پروژه قراره که حدود 22 جلد باشه که شامل یک فهرست کامل هم هست. این نظر ایرانیکا سریع‌ترین رشد رو بین فرهنگنامه‌های از نوع خودش داشته. برای مثال فرهنگنامه اسلامی که در هلند تهیه میشه فقط 8 جلد را در عرض 38 سال منتشر کرده. هر موضوع یا انتری شامل یک یا چندین مقاله میشه که توسط متخصصین خبرگان نوشته شده است و به موضوعهای مربوطه هم ارجاع داده شده است. با آدرس موضوعهای مربوطه هم در پایان هر مقاله اومده. تمام موضوع هم به ترتیب الفبایی هستند. بیشتر از 920 متخصص خبره از سراسر جهان و با زبانهای مختلف در تولید ایرانیکا نقش داشتند. فرانسه و روسی و فارسی و ترکی و چینی و همه مقالات جمع‌آوری شده و به انگلیسی ترجمه شدند و با دقت ویرایش شدند. گروه ویرایش ایرانیکا بسیار سختگیر هستند. با اینکه بسیاری از مقالات توسط نویسنده‌ها امضا شدند و امضای شخصشون پای مقاله است، با این حال مسئولیت نهایی بر عهده ویرایشگران گذاشته شده است. این مسئولیت شامل دقت و صحت در ترجمه مطالب و ویرایش صحیح و بی‌طرفی مقاله میشه. معمولا از یک ویرایشگر که در زمینه خاصی مشهور و شناخته شده است خواسته میشه که لیستی از اشخاصی که در مورد اون زمینه صاحب نظر هستن فراهم کنه. این لیست ها مدام به روز میشن و موضوعهای تازه و تحولات روز نیز در بروز شدن اونا در نظر گرفته میشه. تمام مقالات ترجمه میشن و ویرایش میشن و قوانین ویرایش سختی بر همه اونا اعمال میشه. سر ویرایشگر این مجموعه پروفسور احسان یارشارتر هستند. ایشون چندین و چند کتاب و مقاله درباره فرهنگ ایرانی نوشتند. ایشان سر ویرایشگر 40 جلد کتاب تاریخ طبری بودند و در دانشگاه‌های مختلف تدریس کردند. از جمله اساتید دیگر میتونیم از دکتر التون دانیل، دکتر احمد اشرف، دکتر کاشف و دکتر آشیانی نام ببریم. ایرانیکا یکی از اساسی ترین ابزار تحقیق برای استادان دانشپژوهان ایران شناسی است. این فرهنگنامه برای افرادی که علاقمند به فرهنگ ایران هستند بسیار مفیده. با توجه به قدمت تاریخ ایران و اثر اون روی فرهنگ ها و تمدن های مختلف جهان، ایرانیکا دریچه ای رو به فهم و درک ایران و تاریخ و فرهنگ اون برای جهانیان باز میکنه. بد نیست بدونید که قیمت جلد های 1 تا 5 ایرانیکا $340 آمریکا قیمت گذاری شده و جلد های 6 تا 11 اون هر کدوم $250 آمریکا هستند. اما اگر شما دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارید میتونید به وبسایت ایرانیکا مراجعه بکنید و به طور مجانی از اون استفاده بکنید. فقط شما احتیاج دارید که یک فونت مخصوص رو روی کامپیوترتون دانلود کنید. در خاتمه یک قطعه ای رو درباره پرچم‌های ایران از ایرانیکا براتون ترجمه کردم. البته این ترجمه شخصی منه و امیدوارم اشکالات اون رو از متن اصلی ندونید و به حساب ترجمه غیرحرفه‌ای من بگذارید. پرچم‌های ایران یا Persian Flags. ژان کاردین این توضیحات را درباره پرچم‌های ایران در دوره صفویه می‌دهد. بیدخ‌ها از پارچه‌های رنگارنگ و به شکل مثلث بودند. هر کدام مثل نمادی مذهبی و یا شمشیر دو تیغه علی و یا شیر و یا خورشیدی که از پشت آن طلوع می کرد. یکی از افسران عالی رتبه به نام علمدار باشی پرچم اصلی را حمل می کرد. علمهای مخصوص مراسم مذهبی دیگر هم بودند، مخصوصا مراسم مذهبی محرم. کاردین مخصوصا در مورد شکل نقوش سکه های آن زمان به نام فلوس هم صحبت می کند که همان نقش پرچم یعنی شیر و خورشید را داشتند. جان فویر که در سال 1677 از ایران دیدار می‌کرد، پرچم ایران را اینطور شرح می‌دهد. پرچم ایران از پارچه‌ای به رنگ سفید بود که در وسط آن یک شمشیر دولبه خونین قرار داشت. در سال 1737 یک افسر ارتش بریتانیا در گومبرون و یا همان بندرعباس گزارش کرد که سرهنگ‌های نادرشاه پرچمی به رنگ سفید با یک شمشیر ایرانی در وسط آن به رنگ قرمز حمل می‌کردند. لغت شمشیر ایرانی یا پرشین سورد برای ذوالفقار یا همان شمشیر حضرت علی نشان می‌دهد که چگونه این نشان در فرهنگ ایرانی و هویت آن نقش بسته بود. اما شیر و خورشید هم جایگاه ویژه خود را داشتند. موریس هربرت چندین نقاشی را از ورود هیئت ایرانی محمد رضا بیگ در سال 1614 میلادی به دربار لویی 16 نقاشی کرده است. این هیئت از طرف شاه سلطان حسین صفوی فرستاده شده بودند. شکل شیر بزرگ و خورشیدی که به هیبت زنانه در پشت آن است کاملا در این تصاویر مشخص است. اگر بخواهیم توجیه برای این نمادها پیدا کنیم، خورشید در واقع نشان دهنده همان فر ایزدی است که در دوره ایران اسلامی به عنوان نور خدا دوباره تغییر ماهیت داد و به نام نورالانوار شناخته شد و نشانی از رهبری و راه خدا تلقی می شد. و شیر برای مسلمانان شیعه لقب حضرت علی است که او را به نام شیر خدا و یا اسدالله می شناختند. البته مقاله خیلی طولانی تر و مفصل تر از اینه و من قسمت های کوتاهی رو برایتون ترجمه کردم. برای مطالب بیشتر در مورد ایرانیکا شما میتونید به وبسایت یا تارنمای ایرانیکا www.iranika.com مراجعه کنید و یا به www.college.columbia.edu که وبسایت کالج کلمبیا هستش. روز شما خوش، خداحافظ.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.